پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آیین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آیین و تحکیم پایه‌های مهر و دوستی میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است. هویتی که گم شده است. این اپیزود جعبه پاندورا. از همان روزی که پای شاهان و شاهزادگان قجری به فرنگ باز شد، و یا شاید کمی پیشتر، با علوم جدیده آشنا شدیم. یکی که مدعی بود برای پیشرفت ایران از فرنگ سوغات آورده را گفتند که سر در عیش و نوش خود دارد. دیگری که برای دفاع از مرزهای کشور به دنبال تجهیزات جدید رفت را گمان کردند که سودای حکم روایی دارد. آن یک را که برای تربیت نوباوگان به آداب تحصیل نوین روی آورده بود، تکفیر کردند که سعی در گمراهی اطفال و تزلزل شرع مبین دارد، و آن دیگری که به جهت نشر علوم و فنون جدیده کمر همت بسته بود را به بهانه تضعیف پایه‌های حکومت خانه نشین کردند. ما برای دستیابی به علوم جدیده به در و دیوارهای فراوان زده ایم. مستشار فرنگی آورده ایم. محصلین ممتاز به آن سوی مرزها اعزام کرده ایم. پول به سر و پای دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی ریخته ایم. با زور زر راه و راه آهن ساختیم و با سپاهیان فراوان دانش را ترویج دادیم. حتی در پی خودکفایی در تولید علم و دانش و تکنولوژی هم بوده ایم. و هر بار که توفیقی در ترویج علم در جامعه حاصل می شد، ضربه‌ای بر مختصات هویت سنتی ما نیز وارد می گشت و زمان لازم داشت که بفهمیم جامعه کی و چگونه خودش را با چنین تحولاتی وفق می دهد. مدارس به آتش کشیده شد، خانه ها ویران گشت، سرهای بسیار به بالای دار رفت، اطفال یتیم شدند و عمرها به پایان رسید و ما آنچنان که باید تکلیفمان با علم و پیشرفت علمی روشن نشده بود که تحول تکنولوژی در همین دو دهه اخیر سیلی چنان محکمی به صورتمان زد که زنگ گوشمان را حتی دیگران هم می شنوند. می دانی ایران جانم، برای برخی بد زمانه ای شده. دیگر نمی توان از کرامات شیخ و شاه گفت و کجی ها را نادیده گرفت. دیگر نمی توان فتوحات را در کرنا کرد و چشم را بر روی گرفتاری خلق بست. دیگر نمی توان مدعی انحصاری علم و دین بود و هر صدای مخالفی را تکفیر کرد. دیگر مردم کوچه و بازار هم کم و بیش از خم و چم اوضاع مطلعند و اطلاعات فقط در بین قشر تحصیل کرده و دانشگاهی و اهل کتاب و روزنامه نمی چرخد. پنداری که به خیالم این وصف حال نیکویی است، اگر فقط همینها که گفتم می بود، چرا؟ اما این بار گسترش تکنولوژی به خصوص در ساحت تبادل اطلاعات آنچنان دگرگونمان کرده است که ابعاد این تغییر دهشتناک است. می دانم که این تغییرات فقط مختص ما نبوده، ولی وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی من ژرفای فاجعه را بیشتر کرده. We'll be right back. در ادامه به قسمتی از کتاب انسان خردمند نوشته یووال نوح هراری گوش می دهید. بعد از اون با بخش‌هایی از کتاب تأملی در مدرنیته ایرانی نوشته علی میرسپاسی با شما خواهیم بود. اولین خط آهن در ایران در سال 1888 ساخته شد که تهران را به مکان مقدسی در حدود 10 کیلومتری جنوب پایتخت وصل می کرد. این خط آهن را یک شرکت بلژیکی ساخته و به کار انداخته بود. در سال 1950 کل شبکه راه آهن ایران، کشوری که 7 برابر بریتانیا بود، به 2500 کیلومتر ناقابل می رسید. چینی ها و ایرانی ها فاقد اختراعات تکنولوژیک مثل ماشین بخار نبودند که می شد آزادانه کپی یا خریداری شود. آنچه فاقدش بودند، ارزش ها و اسطوره ها و دستگاه قضایی و ساختارهای سیاسی اجتماعی بود که در غرب قرنها زمان برد تا ایجاد شود و جا بیفتد و نمی شد به سرعت آنها را کپی کرد و در داخل مملکت رواج داد. فرانسه و آمریکا به سرعت از بریتانیا پیروی کردند، زیرا مهمترین اسطوره‌ها و ساختارهای اجتماعی فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها در آن زمان با بریتانیایی‌ها یکی بود. چینی‌ها و ایرانی‌ها قادر به جبران سریع این عقب افتادگی‌ها نبودند، زیرا به گونه متفاوتی فکر می‌کردند و جوامع خود را به طرق دیگری سازمان می‌دادند. این توضیح پرتو جدیدی بر دوره زمانی بین سالهای 1500 تا 1850 می‌افکند. در آن دوره اروپا از نظر تکنولوژی یا سیاسی یا نظامی یا اقتصادی برتری آشکاری بر آسیا نداشت. اما این قاره نیروی بالقوه بی همتایی را به وجود آورد که اهمیتش ناگهان در حدود 1850 نمایان شد.
مفهوم علوم جدید در گفتمان مشروط خواهی موضوعی محوری به شمار می رفت. این علوم چه از جهت عینی بودن و چه از جهت پیشرو بودن تنها شکل واقعی دانش بشری به حساب می آمد. به اعتقاد مشروط خواهان علوم جدید عامل اصلی تفوق اجتماعی و سیاسی و اخلاقی غرب بود. آنان این علوم را تنها منبع معتبر برای تعقل و داوری آدمی می دانستند و آن را در تقابل با علوم قدیمی چون معارف دینی می دیدند. این تبیین پوزیتیویستی از واقعیت‌های اجتماعی در همان دوره نیز با مسائلی همراه بود. از جمله این که به رواج نقدهایی درباره ارزش‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران و اهمیت تاریخی آنها انجامید. پوزیتیویسم فوق در واقع مبنایی برای شکل‌گیری عقلانیتی جزمی شد. عقلانیتی که ایدئولوژی‌های مکانیکی و غیر تاریخی پدید آورد و نقدهای ناشیانه و یکبعدی را درباره جامعه و تاریخ ایران به راه انداخت. برخی از منتقدان آن دوره تا آنجا پیش رفتند که به نفی شاعرانی چون مولوی و حافظ پرداختند، چرا که به زعم آنان نظرات این شاعران با قوانین و حقایق علمی همخوانی نداشت. نقد آخوندزاده از مولوی چنین سبقه‌ای داشت: در واقع قوانین نیوتن در فیزیک به سنگ بنای نقد زیبایی شناسانه تبدیل شد.
Ya sanam wonga gele kon mama sanam del 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 در چله شدی،
در چله شدی
زیبای منم، در که چله کن زیبای منم، در که چله کن با من سنم و دل یک دل کن گر سنم و دل کن با من سنم و دل یک دل کن گر سنم و دل کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن یا سر نه هم وانگه گله کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن.
هنوز نوجوان بودم که ذهنم درباره حقانیت عقاید دینی سنتی دچار زلزله‌های تردید شد. یک بار پدرم به قصد شفای من از آفت شک‌ها و شبهه‌های شیطانی مرا نزد یکی از استادان خود برد که اهل سیر و سلوک و بدان شهره بود. شبی بعد از نماز مغرب و عشا در کتابخانه منزل او نشستیم و استاد در سکوت شبانه با صدای نرم و آهنگین خود رو به من کرد و از جهان معنوی سخن گفت، عالمی که ورای ماده است و هر کسی را یارای ورود به آن یا درک آن نیست. این استاد اکنون در گذشته دو زانو روبروی من نشسته چنان خیره در من مینگریست که گویی تمام نیروی روحانیش را در چشمان خود فشرده دارد و کلمات از دهان او بیرون نمی آیند که از دریچه مردمک های دیدگانش بر من می تابند. مدتی دراز از آیه و حدیث و حکایت و آغاز و انجام جهان چندی برای من خواند و شرح داد. اما یک جا که به نقل یک مشاهده شخصی خود رسید، حالش گویا دگرگون شد و چیزی مثل شعف و بغض در گلویش لرزیدن گرفت. او در اثبات حقیقت غیرمادی روح از استاد و مراد به نام خود یاد کرد که شبی در حین تدریس عرفان به او میگوید میخواهی خلع بدن را ببینی؟ و سپس ناگهان بر زمین میافتد. شاگرد سراسیمه و آشفته گمان مرگ در حق او میبرد، اما بیدرنگ صدای او را از گوشه ی اتاق میشنود که به او میگوید آرام باش، من نمردم، فقط به اختیار خود روح را از بدن جدا کردم و هر وقت بخواهم می توانم آن را به بدن برگردانم. زبان شاگرد از حیرت و وحشت چوبی خشک در کام می ماند. تا اینکه لحظاتی بعد استاد از جا بر می خیزد و به تدریس خود ادامه می دهد. گویی هیچ اتفاقی رخ نداده است. استاد به من گفت برای او این بزرگترین برهان اثبات روح و حقیقت غیرمادی آن و بقای ابدی آن بدون جسم بود که از هر استدلال عقلانی یا حتی سخن منقول و معصور تأثیر عمیق‌تری بر او نهاده و در را بر روی هر تردید و ابهامی فرو بسته است. طبعاً او با نقل این مشاهده انتظار داشت که من هم همان ایمانی را بیاورم که او در پی دیدن خلع بدن استادش آورده است و این را مایعی برای پالایش خود از هر شک و شبهه‌ای بنمایم. شما به خاطره ای از مهدی خلجی گوش دادید. در ادامه به قسمت‌هایی از شماره 66 فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی گوش خواهید داد. نویسندگان این مقاله به بررسی مفهوم آنومی دورکیم پرداختند.
از نظر دورکیم آنچه موجب مسائل و بحران‌های اجتماعی می‌شود نه فقر یا رفاه اقتصادی، بلکه ناگهانی بودن تغییرات و بی‌تعادلی ناشی از آن است. چرا که اگر تغییرات به کندی و آرامی صورت گیرد، انسان می تواند با آن انطباق پیدا کند و با آن هماهنگ شود. اما هنگامی که تغییرات سریع و ناگهانی اتفاق می افتد و جامعه دچار بی‌تعادلی شدید می شود، انسان نمی تواند خود را با آن تطبیق دهد و این باعث نارضایتی و مسائل و آسیب‌های اجتماعی می شود. از نظر دورکیم در شرایط بحران و رکود اقتصادی برای اینکه تعادل از دست رفته برگردد، ضروری است که انسان‌ها از خواست‌ها و تمایلات خود بکاهند و نیازهای خود را محدود سازند، یعنی خود را بیشتر جمع و جور و کنترل کنند. تمام امتیازهای ناشی از اثر اجتماعی که به آنها مربوط می شود از دست می رود. در تربیت اخلاقی خود باید تجدید نظر و آن را بازسازی کنند. در مقابل، در شرایط رونق و رفاه اقتصادی، آرزوها و خواسته های افراد سیر صعودی پیدا می کند، بی حد و حصر می شود و لذا مجدداً تعادل به هم می خورد. اگر بحران ها ناشی از افزایش ناگهانی قدرت و ثروت باشد، وضعیت طور دیگری نیست. در واقع در این حال، چون شرایط زندگی عوض شده اند، مقیاسی که طبق آن سلسله مراتب نیازها تنظیم می شدند دیگر نمی تواند مانند قبل باشد، زیرا خود معیارها با شرایط اجتماعی تغییر می کند. مقیاس مرتبه بندی آن نیز به هم خورده است و یک مقیاس جدید هم نمی تواند فوری جانشین آن شود. به زمان طولانی نیاز است تا انسان و اشیا در وجدان عمومی از نو طبقه بندی شوند.
از شما دعوت میکنم در انتهای این اپیزود به قسمت‌هایی از خطابه حضرت عبدالبها در 23 آوریل 1912 گوش دهید. جمیع مواهب اساساً الهی است و هیچ موهبتی با قوه فکر و تمعن و تفحص و تفرس که عطیه ایست جاودانی و اسمار آن سبب مسرت ابدی است برابری ننماید و انسان همواره از این اسمار متنعم گردد. دیگر عنایات ربانی موقت است، ولی این فضل و عطا سرمدی است. حتی سلطنت و اقتدار محدود است و محو و زائل گردد، ولی این ملک و پادشاهی را کسی غصب ننماید و معدوم نسازد. خلاصه آن که این موهبت ابدی است، عنایت ربانی است و اعظم عطیه پروردگار به عالم انسانی است. لذا باید سعی بلیغ در کسب علوم و فنون نمایید. هرچه بیشتر در این خصوص ترقی نمایید، به مراتب عالی تری از درک مقصد و منظور الهی واصل گردید. انسان عالم اهل نظر و بصیرت است و شخص جاهل و غافل کور و نابیناست. عقل متفکر هوشیار و آگاه و زنده است و عقل سخت و بیمبالات ناشنوا و مرده است. انسان دانشمند مؤشر و نمایانگر حقیقی عالم بشریت است، زیرا از طریق فکر و منطق و تفحص و تمعن از آنچه به عالم انسانی ارتباط دارد اطلاع یابد. از مقام و منزلت و اوضاع و احوال و وقایع عالم بشری آگاه شود. عالم سیاست و معضلات اجتماع را مطالعه نماید و تار و پود مدنیت نوع انسان را بسازد. فی الحقیقه علم به مثابه آینه است که در آن اشکال و تصاویر نامتناهی از اشیاء موجوده منعکس و ظاهر گردد و پایه و بنیان هر تقدم و پیشرفت فردی و ملی است و بدون قوه تفکر و تفحص ترقی و تعالی غیر ممکن و محال است. لذا در جستجوی علم و دانش جهد و کوشش نما و برای وصول به آنچه در قدرت این فضل و عطیه شگفت‌انگیز نهفته است سعی بلیغ مبذول فرما. همراهان عزیز، این اپیزود از هویتی که گم شده است به پایان رسید. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن بی ام اس میزبان شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم آرایش غلیظ اثر سهراب پورناظری و با صدای همایون شجریان بود. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.